ده شب در تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 هستید. شب شما بخیر همراهان رادیو فردا. 26مین روز از آبان ماه 1403 رو پشت سر میگذاریم. من نسرین افشار هستم و سلام میکنم به شما. در یک ساعت پیش رو شما رو در این برنامه همراهی میکنم. اما در روزی کنار شما هستیم که تشدید حملات هوایی اسرائیل همزمان شده با تلاش ها برای آتش بس در لبنان و همچنین وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیدار ایلان ماسک با نمایندش در سازمان ملل رو تکذیب کرده. همینطور عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته ممکنه که رشد اقتصادی رخ نده. با ما بمونید برای شنیدن این گزارش ها. ما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا ملکی که اینجا در استدیو با ماست. رویا
نسرین درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد کیف تمایل دارد سال آینده جنگ با روسیه را از طریق راه‌های دیپلماتیک پایان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اظهار نظر یک روز پس از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدر اعظم آلمان اعلام شده است. رئیس جمهوری روسیه در آن گفتگو بار دیگر تاکید کرد تنها در صورتی به مذاکرات با اوکراین تن خواهد داد که کیف از سرزمین‌های اشغالی اوکراین که تحت کنترل مسکو هستند صرف نظر کند. هنوز مذاکرات معنیداری بین روسیه و اوکراین برقرار نشده، اما بازگشت دونالد ترامپ به قدرت پرسش‌هایی درباره آینده این درگیری ایجاد کرده، چرا که رئیس جمهوری منتخب جمهوری‌خواه به انتقاد از کمک نظامی آمریکا به کیف معروف است. روزنامه اعتماد گزارش داد که 255 میلیارد تومان از بودجه سال جاری دولت به طرح کلینیک ترک بی‌حجابی اختصاص یافته است. این روزنامه روز شنبه 26 آبان ماه به نقل از مهری دارستانی رئیس اداره زنان ستاد امر معروف و نهی از منکر و مسئول این طرح نوشت در بودجه سال 1403 رقم 155 میلیارد تومان از ردیف بودجه عمومی و 100 میلیارد تومان بودجه اختصاصی به این طرح اختصاص یافته است. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 23 آبان ماه مدعی شد دولت از این مسئله اطلاعی ندارد. محمد رضا میرشمسی معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعیین حکم جایگزین جریمه برای افرادی که به گفته او به عمل غیرقانونی کشف حجاب دست می‌زنند را از دلایل راه اندازی این کلینیک ها عنوان کرده است. او اعلام کرد زنان به گفته او بد حجاب با دستور قاضی به این مراکز معرفی می شوند. پلیس چین با صدور بیانیه اعلام کرد در حمله یک مرد 21 ساله به یک مدرسه فنی حرفه‌ای در شرق چین 8 تن کشته و 17 تن زخمی شدند. پلیس هویت فرد مهاجم را اعلام نکرده، اما او را دانشجوی سابق این مدرسه معرفی کرده که قرار بود امسال فارغ التحصیل شود اما در امتحاناتش رد شده است. به گفته پلیس این دانشجو اعتراف کرده برای انتقام با سلاح سرد به دانشجویان حمله کرده است. این حمله تنها چند روز پس از آن اتفاق افتاد که یک مرد 62 ساله در جنوب چین با خودرو به یک اجتماع مردمی دیگر حمله کرد که در آن حادثه 35 تن کشته و 43 تن زخمی شدند. گروهی از بازنشستگان فرهنگی امروز شنبه 26 آبان ماه در اعتراض به اجرای رتبه بندی و همسانسازی مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. بنا به تصاویر منتشر شده از این تجمع، بازنشستگان با در دست داشتن یک اسکناس 10,000 تومانی به اجرای همسانسازی و آورده ناچیز آن اعتراض کردند. در ماهای اخیر بازنشستگان تقریبا هر هفته در شهرهای مختلف در اعتراض به نحوه اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی حقوقها و وضعیت معیشتی خود تجمع اعتراضی برپا کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه دیدار نماینده دائم جمهوری اسلامی با ایلان ماسک مشاور ارشد رئیس جمهوری منتخب آمریکا را تکذیب و آن را فضاسازی رسانه‌های آمریکایی خواند. این تکذیبیه در حالی است که مدیر مسئول روزنامه کیهان این ملاقات را ذلت‌بار و اقدامی غیرقانونی توصیف کرد. حسین شریعت‌مداری روز شنبه در مطلبی در روزنامه کیهان این دست اقدامات را در فهرست سیاست‌های کلان نظام خوان و افسود دولت نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه تصمیم گیری کند. آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دیدار ایلان ماسک با سعید ایروانی به درخواست ایرانی‌ها انجام شده و محل آن در سازمان ملل نبوده است. به نوشته این خبرگزاری، این گفتگو شامل موضوعات مختلفی از جمله برنامه هسته ایران، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی در خاورمیانه و چشم‌انداز بهبود روابط با آمریکا بوده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما اگر دسترسی به اینترنت دارین، خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونین جستجو کنین.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سپاس که برای شنیدن ما رو انتخاب کردین. اما در اوج درگیری‌های خاورمیانه، ارتش اسرائیل روز شنبه چندین بار مواضع حزب الله در مناطق جنوبی بیروت رو هدف حمله قرار داد. در همین حال، جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد که از هر گونه توافق آتش‌بسی که میان دولت لبنان و گروه حزب الله حاصل بشه حمایت میکنه. از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های لبنانی جزئیاتی از طرح ایالات متحده برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله رو منتشر کرده و گزارش داده که لبنان در حال بررسی این طرح. در همین زمینه گفتگوی داشتم با همکارم ایلیا جزایری از امارات متحده و ابتدا از زو در مورد طرح ایالات متحده درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان پرسیدم.
ایالات متحده یک طرح پیشنهادی داده برای آتش بس در لبنان میان اسرائیل و گروه حزب الله که البته پایه های این طرح اینطور که منابع متعدد گزارش کردن بر اساس قطعنامه 1701 که شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به جنگ سال 2006 جنگ 34 روزه میان حزب الله و اسرائیل پایان داد، این قطعنامه بندهایی داره که اجرا شدنش میتونه تضمینی باشه برای آتش بس. پیشنهاد رو سفیر آمریکا در بیروت به نبیه بری رئیس پارلمان لبنان داده که آقای نبیه بری از سوی حزب الله به عنوان طرف مذاکره کننده معرفی شده. البته گزارش‌های متعددی منتقل شده تا از سوی رسانه‌های مختلف در مورد بعدهای اون طرف. بعضیا صحبت از این کردن که آتش بس موقت هست بر پای طرف، بعضیا صحبت از این کردن که لبنان آتش بس موقت رو نمی‌پذیره، خواستار آتش بس دائم است. اما حتی اگر گزارش‌هایی که میگه آتش بس 60 روزه هست در مرحله اول میتونه پایه‌ای باشه برای یک وضعیت پایدار برای ادامه آتش بس که بر پای بندهایی که منابع مختلف برش توافق دارن این هست که هم لبنان هم اسرائیل بپذیرن اهمیت قطعنامه 1701 رو، همچنین حزب الله و نیروهاش تا شمال رود لیتانی منتقل بشن، ارتش لبنان به علاوه نیروهای یونیفر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان مستقر بشن، اسرائیل به مدت 7 روز فرصت داره که از جنوب لبنان خارج بشه تا مرزهایی که به لحاظ بین المللی مرزهای شناخته شده هست. ارتش لبنان تنها روی مسلح رسمی خواهد بود که میتونه در جنوب لبنان حضور داشته باشه و نیروهای امنیتی و ارتش از سوی لبنان، از سوی دولت لبنان این اختیار رو خواهند داشت که دیگر گروه‌های مسلح رسمی رو از جنوب لبنان خارج کنند. بندهای دیگری داره همچنین که از جمله جلوگیری از بازسازی مواضع و بازسازی زیرساخت‌ها و همچنین مسلح شدن نیروهای و گروه‌های مسلح رسمی در لبنان. اینها مواردی هست که شاید بشه مواد اختلافی صحبت کرد میان طرف‌های مختلف. همچنین ایالات متحده و دیگر کشورها بر خروج اسرائیل از جنوب لبنان نظارت خواهند کرد. قرار هست این 60 روزی که در رسانه‌ها منعکس شده، من در مورد مختلف دیدم که در این 60 روزه این فرصت رو داره که دولت لبنان به نهادهای رسمی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح رسمی که حزب الله درش است در جنوب لبنان نظارت کنند. بر پای این طرح دو طرف حق دارن که اگر نقضی صورت بگیره از خودشون دفاع کنن، یعنی این میتونه پایه‌ای باشه که شاید اگر نقض صورت بگیره شاید دوباره جنگی شروع بشه. و لبنان از دیروز 3 روز مهلت خواسته برای پاسخ دادن به این طرح.
ایلیا، با توجه به صحبتهایی که کردی، با این حال امروز اسرائیل حملات شدیدی رو در قسمت‌هایی از لبنان، حالا از جمله زاهیه، داشته. در مورد این حملات برای ما بگو.
نصف کل لبنان در معرض حملات شدید بوده. 29 حمله تمام لبنان در معرض قرار گرفته، اما 8 حمله شدید به منطقه زاهیه حومه جنوب بیروت صورت گرفته، منطقه‌ای که محل نفوذ حزب الله هست. تصاویری ازش منتشر شده که بعضی از ساختمان‌ها به طور کامل ویران میشن در اثر حملات اسرائیل. البته چند روز پیش اسرائیل اعلام کرده بود که زیرساخت‌های حزب الله در زاهیه رو تقریبا از میان برده و به این عملیات ادامه بده. اما یک مسئله دیگری که وجود داره این هست که اسرائیل از هفته پیش مرحله دوم از عملیات زمینی خودش در جنوب لبنان رو آغاز کرد. اینو رسانه‌های اسرائیلی مخابره کردن و این نشونه هاش دیده میشه، چرا که گسترش پیدا کرده عملیات زمینی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. و ما امروز شاهد درگیری‌های بسیار شدیدی بودیم میان اسرائیل و نیروهای حزب الله لبنان در چند جبهه در جنوب. حتی دو طرف تلفاتی داشتن. البته حزب الله هم چندین موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد.
سوال دیگه من از تو اینه که علی لاریجانی بعد از سفر به سوریه حالا به لبنان رفته. در این شرایط سفر او رو چگونه ارزیابی میکنی؟
نسیم، سفرهای مقام‌های ایرانی که پس از دیگری داره صورت میگیره. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، وزیر دفاع جمهوری اسلامی وارد سوریه شده. بعد از آقای لاریجانی که در سوریه بود و الان آقای عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران وارد سوریه شده که بعد از سفر آقای لاریجانی به سوریه و لبنان این سفر داره صورت میگیره. خب به هر حال جمهوری اسلامی به عنوان طرفی که حامی حزب الله لبنان هست، ممکن هست صحبت‌هاش مؤثر بشه در پیشنهادی که آیت الله تعالی داره در اجرای اون. البته آقای لاریجانی در جلسه‌ای که شب گذشته با احزاب لبنانی در مقر سفارت ایران داشته تأکید کرد که جمهوری اسلامی می‌پذیر هرچی که دولت لبنان اون رو بپذیره و باهاش مخالفت نخواهد کرد. البته این حرف‌های رسمی هست. به هر حال حزب الله خیلی وقتا نظر خودشو خواهد گفت که نظر حزب الله میتونه بر پاسخ رسمی دولت لبنان مؤثر باشه. حزب الله فعلا با متحدانش اکثریت رو در دولت کره لبنان دارن، اگرچه آقای لاریجانی در صحبت‌هایی که با نمایندگان حزب لبنانی داشته گفته که نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نپذیرفته تا الان، یا دست کم استقبال نکرده از پذیرش کمک های ایران، چی کمک هایی که از راه دریا بشه، چی کمک هایی که از راه هوایی بشه، حتی کمک ها به آبارگان رو نپذیرفته آقای میقاتی، اینطور که آقای لاریجانی گفته در دیدار با احزاب. تاکید کرده بر ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروهایی که مقاومت نامیده میشه. اینها مجموع صحبت ها است که آقای لاریجانی مطرح کرد، هم در صحبت های رسمی هم در صحبت های غیر رسمی با نمایندگان احزاب.
گفتگوی شنیدید با ایلیا جزایری در مورد تشدید حملات هوایی اسرائیل همزمان با تلاش‌ها برای آتش بس در لبنان. اما وزارت امور خارجه ایران دیدار امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با ایلان ماسک، یکی از مدیران اداره کارآمدی دولت آتی دونالد ترامپ، را تکذیب کرده. این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای از تلاش ایران برای کاهش تنش با دولت منتخب آمریکا خبر می‌ده. اما در مورد این دیدار ایلان ماسک و دونالد ترامپ هیچ واکنشی نداشتند. در ادامه ارزیابی منصور فرهنگ، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل ساکن آمریکا، رو در این مورد میشنویم.
ایران کرده ملاقات سفیر ایران در سازمان ملل متحد با این بیلیونر نزدیک به ترامپ، 100% این اتفاق با خواست و اطلاع خامنه ای انجام شد. اما از اونجایی که ایران به دلیل اینکه ترامپ یک سلیمانی رو کشته و با اسرائیل حملات بی نزدیکی داره، اینا فرضشون این بوده که این ملاقات بین این دو نفر مخفی میمونه، ولی اتفاقاتی که در آمریکا میفته این نوع ملاقات ها 100% میاد به روزنامه ها میده. بنابراین این 100% این ملاقات با خواست خامنه ای انجام شده. منتها ماهیت رژیم ایران در رابطه با این تغییر موضعی که میخواد بده اینه که بیاد این تغییر موضع رو از یه جهت کتمان بکنه، از یه جهت دیگه براش فعالیت بکنه. حتی مثلا خیلی جالبه که در زمان موقعی که پرزیدنت اوباما سر کار بود، قبل از اینکه برجام ایجاد بشه، ایران و آمریکا 3 سال در قطر مذاکرات راجع به مهار برنامه هسته‌ای ایران داشتن. هیچ کس در ایران ازش خبر، حتی احمدی نژاد موقع رئیس جمهور شد اطلاع ازش نداشت. بنابراین خامنه ای برنامه سیاست خارجیش یک سری اقداماتی میکنه و اینها رو به عنوان محرمانه نگر میداره که اگر به نتیجه ای نرسید کسی نتونه صحبتی رو بکنه، و یا اگر به جایی رسید که نتیجه ای چیز رو تونست از دفاع بکنه این علنی بشه و راجبش بنویسد. این ملاقات در نیویورک هم دقیقا اون.
آقای فرهنگ، واکنش های مقامات جمهوری اسلامی به این دیدار، حالا تکذیب هم شده ولی بسیار تند بود، این در حالی که به نظر میرسه رویکرد برخی مقامات در برخورد با آمریکا تغییر کرده، شما این موضوع رو چگونه ارزیابی میکنین؟
بهبود روابط به اون معنا نیستش که ایران و آمریکا بیان با هم دوست بشن. اینه که آمریکا و اسرائیل از ایران دو چیز میخوان: یکی برنامه هسته ای ایران، یک دوم پایان کمک های اقتصادی و نظامی به نیروهای نیابتی در منطقه. تا این دوتا انجام نشه غیر ممکنه که اسرائیل و ایران بتونن تنش زدایی بکنن. اسرائیل و کشورهای اروپایی همه از برنامه هسته ایران نگرانن. غنی‌سازی اورانیوم به 90% رسیده و کارشناسان میگن که ایران بالقوه توانایی پیشرفت در جهت ساختن سلاح هسته ای داره و حتی موشک هایی که بتونه این بمب ها رو پرتاب بکنه به هدف بزنن در اون جهت هم پیشرفت هایی داشته باشه. بنابراین این مهار برنامه هسته ایران برای آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا تغییر ناپذیره، حتی برای روسیه و چین. و بعدن میگه تا زمانی که ایران بخواد به حزب الله کمک بکنه و به حماس کمک بکنه و به تروریستا و اسلامی جهاد کمک بکنه غیر ممکنه که بتونه تنش زدایی بکنه با هم. و اگر ایران به خواسته های آمریکا و اسرائیل عمل بکنه و یا حداقل اقداماتی بر در کوتاه مدت برای اونا قابل قبوله، ایران تحریم ها علیه ایران بتونه کم بشه، تقلیل پیدا بکنه، نه اینکه کاملا رفع بشه.
آقای فرهنگ، بعد از اینکه دونالد ترامپ برای دومین بار به قدرت رسید، چه انتظاراتی از او در خصوص ایران و برنامه های هسته ای ایران وجود داره؟
دقیقاً وقتی ترامپ به قدرت برسه، یعنی این 1 ماه و نیم و 2 ماه دیگه که رئیس جمهور آمریکا بشه، همون چیزی رو که از ایران میخواست که در 2000 بین 80 پیش میخواست، و اون همونطور که گفتم مهار برنامه هسته ای ایران به طوری که مورد رضایت اسرائیل، مورد این خیلی مهمه، یعنی از جهت غنی‌سازی اورانیوم و حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طوری باشه که ایران نتونه مخفی به فعالیت‌های هسته‌ای خودش این ادامه بده. این اسرائیل و آمریکا فکر می‌کردن برجام کافی نبوده از جهت اطمینان داشتن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران. بنابراین می‌خوان همون برنامه طوری پیش بره. هم بارها هم خود ترامپ هم گفته، و دوم هم این که کمک نکردن نظامی و اقتصادی و فلان به نیرو. اینجا ترامپ همینا رو می‌خواد. بنابراین ایران هم میدونه که اگر در این جهت وارد مذاکره نشه و حداقل تو کوتاه مدت نتونه ترامپ راضی بکنه، تحریم‌ها نه تنها ادامه پیدا می‌کنه بلکه تشدید میشه. خیلی این مهم اینه که در گذشته جمهوری خواهان در مجلس سنا و در مجلس نمایندگان با برجام مخالف بودند، برای اینکه میگفتند که این بند قوی نیست. بسیاری از دموکرات‌ها، و به همین دلیل هم بود که پرزیدنت اوباما نتونست برجام رو در مجلس سنای آمریکا به رأی بگذاره. ولی امروز جمهوری خواهان اکثریت دارن در هر دو مجلس. اینه که فقط در صورتی میتونن برجام رو احیا بکنن که اون امنیتی رو که اسرائیل و آمریکا در رابطه با گسترش و تشدید برجام بخوان، ایران حاضر به تمکین اونا باشه. به هر حال یک تقابلی که آیا این مذاکرات محرمانه و غیر محرمانه، تعدیلی نیست که مذاکره بین ایران و آمریکا یا ایران و اسرائیل به طور مستقیم نیست که نمایندگان آمریکا و نمایندگان دور یه میز بشینن. ممکنه که در آخر این کار رو بکنن، همونطور که در رابطه با برجام کردن، ولی قبل از این که به اونجا برسن از طریق نیروهای مثل قطره، مثل عمانه که در گذشتم همینطوری بوده. این که واقعیتیه که به هر حال آیا به نتیجه برسه یا نه نمی‌دونیم. خیلی جالبه که سیهان نوشته بود که اگر این ملاقات بین این دو نفر در نیویورک از روی ساده لوحی نبوده، خیانته، کلمه خیانت به کار بود. در حالی که سیهان بیش از همه میدونه که تصمیمات اساسی از جمله ملاقات سفیر ایران در سازمان ملل متحد با یکی که نماینده ترامپ است بدون اجازه خامنه‌ای امکان پذیر نبوده.
ارزیابی منصور فرهنگ، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل رو میشنیدید. اما به ایران میریم. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، با بیان اینکه بالا رفتن رشد اقتصادی ممکن رخ نده و نباید اصلا به این مسئله تکیه کرد، حد اکثر رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی رو 2 تا 2.5% دونسته. این در حالیه که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده بود که توسعه 8% باشه. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت بالا رفتن رشد اقتصادی ممکن است رخ ندهد و نباید اصلا به این مسئله تکیه کرد. عبدالناصر همتی در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی گفت رشد اقتصادی با شرایط فعلی در نهایت 3% می شود. روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن فرانسه، با بیان اینکه مستلزم رشد اقتصادی کاهش تورم و بهبود منابع ارزی است، به رادیو فردا چنین میگوید:
در برنامه هفتم توسعه ما پیش بینی رشد اقتصادی 8% رو داریم، ولی همونطوری که وزیر اقتصاد آقای همتی هم گفتند، این رشد اقتصادی در این حد نخواهد بود و پیش بینی کارشناسان رشدی در کانال 2% هست، یعنی حالا بین 2.2% هست در بهترین حالت، و علت اون هم نبود منابع کافی هست. الان برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% باید تورم کاهش پیدا کنه که وضعیت تولید بهتر بشه. باید وضعیت ارزی و وجود منابع ارزی در کشور بهبود پیدا بکنه. در کشوری که نرخ ارزش الان به این شکل با سرعت در حال افزایشه، در کشوری که صادراتش به شدت کاهش پیدا کرده، نه تنها صادرات نفتی به دلیل تحریم، بلکه حتی صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده و ایران در فهرست سیاه FATF و اصول تجار بخش خصوصی هم برای داشتن تبادلات مالی با دیگر کشورها دچار بحران هستند، و از همه مهمتر در این روزهایی که داره سپری میشه در اقتصاد ایران، تولید کنندگان، صنعتگران، یعنی بخش‌های مولد اقتصاد ما با نبود انرژی روبرو هستن. برقشون سهمیه بندی میشه، گازشون سهمیه بندی میشه. در این کشور اصلا صحبت از رشد اقتصادی 8% شوخی هستش به عقیده من، و واقعا فقط باید امیدوار بود که اقتصاد ایران بتونه خودش رو در همین حدی که هست تا حفظ بکنه.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده است که افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت چندان بالا نیست و وقتی این درآمد بالا نرود، رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت. آقای همتی با بیان اینکه محیط کسب و کار کشور متناسب با سرمایه گذاری نیست، افزود برای رشد اقتصاد باید به سمت سرمایه فیزیکی و سرمایه نهادی و سرمایه اجتماعی رفت، یعنی محیط کسب و کار را باید اصلاح کرد. از سوی دیگر محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی به زیان انباشته بانک ها اشاره کرد و افزود اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به 470 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای فرزین همچنین گفت این مبلغ با پولی که بانک ها از بازار بین بانکی می گیرند به 750 هزار میلیارد تومان میرسد. اما دلیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی چیست؟ چرا بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشوند؟ روشنک آسترکی:
روندی که اتفاق میفته اینه که بر اساس قوانین موجود در ایران، دولت نمیتونه مستقیما از بانک مرکزی پولی برداشت کنه. حالا یک راه دررویی درست کردن و یک راه چرخشی درست کردن، به این معنا که دولت میاد از بانک ها استقراض میکنه، از بانک های مختلف و اشکال مختلف استقراض میکنه و منابع اونها رو برمیداره برای هزینه های جاری استفاده میکنه، چون دچار کسری بودجه هست. بانک چه کار میکنه؟ وقتی بانک دچار کسری منابع میشه، میاد و از بانک مرکزی اضافه برداشت میکنه، و این اضافه برداشت رقمی هست که الان رئیس بانک مرکزی اون رقم رو 470 هزار میلیارد تومان اعلام کرده.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته به خاطر کسری گسترده بودجه دست به استقراض افسار گسیخته از نهادهای مالی از جمله نظام بانکی زده و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کردند. نتیجه اینکه پایه پولی و نقدینگی در کشور اوج گرفته، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و تورم نیز طی 3 سال گذشته به طور متوسط سالانه بالای 41.5% بوده است، به طوری که تنها چند کشور انگشت شمار در جهان تورم بالاتری از ایران دارند. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری 37.5% باشد و در میان 8 کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار بگیرد. این نهاد بین‌المللی پیش بینی کرده است که سال آینده نیز تورم در ایران 32.5% باشد و 6th جایگاه را از لحاظ بیشترین جهش قیمت‌ها در جهان داشته باشد.
شاهین بشیری در مورد اقتصاد ایران در مسیر نقصان گزارش میداد. اما اقامتگاه ساحلی با شکوه آوازا در ترکمنستان میتونه هر چیزی به شما ارائه کنه الا دریا. ساحلش سر جاش نیست، اما این دریاست که پس رفته. پایین رفتن سطح آب دریای خزر سالهاست که ادامه داره و ترکمنستان هم همچون کشورهای حاشیه دیگر دریای خزر دستخوش عواقب اونه. بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
آوازا اقامتگاه ساحلی و پلاژیپس که با هزینه‌های کلانی ساخته شده و مقصد گردشگری رهبران و کارمندان دولتی ترکمنستان بود، اما امروز این پلاژ و اقامتگاه تابستانی قربانی کاهش سطح آب دریای خزر شده است. رادیو آزادی از مرگن نوشته که البته نام حقیقی اون نیست. او با همسر و 2 فرزندش در تیر ماه به آنجا سفر کرده و به رادیو آزادی گفته است که بعد از 3 سال در یک سفر تفریحی به آوازا بازگشته و بخشی که 3 سال پیش در آن شنا و آب تنی کرده بودند حالا فقط شن و سنگ بوده و دریا 25 تا 30 متر از آنها فاصله داشته است. آوازا تنها اقامتگاه ساحلی در ترکمنستان است که 10 هتل، پارک آبی و امکانات تفریحی دیگر دارد و در شهریور ماه میزبان بردی محمدوف رئیس جمهوری و دیگر مقامات ارشد این کشور بود. نهادهای دولتی هم پرسنلشان را برای تعطیلات به آنجا میفرستند. حالا البته مشخص نیست که آنها هم به اندازه آقای مرگن از دیدن آوازا ناامید و مایوس شدند یا نه. مرگن میگوید حتی اگر 10 متر در دریا راه بروید و از ساحل دور شوید، باز هم آب از زانوهایتان بالاتر نمیآید. حالا که سالها پیش تا گردن آدم بالا میآمد. گناه این امر بیشتر به گردن کاهش ریختن آب رودخانه های اورال و ولگا به دریای خزر انداخته شده است که به دلیل پروژه های برقابی روسیه و همچنین کاهش بارش برف است. ترکمنستان تنها کشور همسایه دریای خزر است که این مشکل را اذعان نکرده است. اما برای هر بازدید کننده‌ای در آوازا روشن و واضح است که حتی قدم زدن تا انتهای یک اسکله هم آنها را به آب نمی رساند. مرگن گفته که خانواده‌اش در حاشیه ساحل قدم زدند اما قادر به شنا و آبتنی نبودند. یکی از گزارشگران بخش ترکمنستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در مرداد ماه امسال به آوازا رفته بود، میگوید هتل‌ها در صدد ساختن پلاژهای مصنوعی دورتر از ساحل قبلی هستند، اما باز هم به رغم 100 متر راه رفتن در آب دریا، عمق آب تا زانوها بوده. ترکمنستان هرگز بهای تمام شده ساخت آوازا را اعلام نکرده، اما منبعی حکومتی به رادیو اروپای آزاد گفته که بعضی از هتل‌های لوکس بین 40 تا 50 میلیون دلار خرج برداشتند. کاهش سطح دریای خزر بر بندر ترکمنباشی که 15 کیلومتر از آوازا فاصله دارد نیز تأثیر گذارده. بندری که با کبکبه و دبدبه بسیار ساخته شد و با هیاهوی بیشتر افتتاح شد، اما حالا بسیار کم عمق شده و در حال حاضر کشتی‌ها به بندر قدیمی در فاصله 2 کیلومتری هدایت می‌شوند. یک کارشناس به شرط فاش نشدن نامش گفته آنها در حال عمیق سازی بستر دریا در حول و حوش بندر ترکمنباشی هستند. پمپ‌های هیدرولیک سرگرم لایروبی شنو ماسند و لایروبی‌ها حتی در مسیر منتهی به جمهوری آذربایجان نیز ادامه دارد و ماشین‌آلات گران قیمتی نیز از روسیه برای این کار خریداری شده است. وقتی بندر ترکمنباشی 6 سال پیش افتتاح شد، مقامات ترکمنستان از ظرفیت این بندر برای حمل 17 میلیون تن بار و 300 هزار مسافر در سال گفتند. اما از آن زمان تا به حال دیگر آماری واقعی منتشر نکردند. در نهایت در گزارش بخش ترکمنستان رادیو اروپای آزاد آمده است که مرگن و همسرش در حالی که از تعطیلات تابستانهشان در آوازا به خانه می رفتند، از خود می پرسیدند اگر چاره ای اندیشیده نشود، آیا نوه های ما دریای خزر را خواهند دید؟ آیا ممکن است وقتی نوه های من به آوازا می آیند، خزر صدها یا حتی هزاران متر از ساحل دور شده باشد؟ سوالی که نه تنها از خود که مدام از یکدیگر می پرسیدند.
گزارش اله روانشاد رو می شنیدید. و حالا نوبت می رسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا ملکی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد کیف تمایل دارد سال آینده جنگ با روسیه را از طریق راه‌های دیپلماتیک پایان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اظهار نظر یک روز پس از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدر اعظم آلمان اعلام شده است. رئیس جمهوری روسیه در آن گفتگو بار دیگر تاکید کرد تنها در صورتی به مذاکرات با اوکراین تن خواهد داد که کیف از سرزمین‌های اشغالی اوکراین که تحت کنترل مسکو هستند صرف نظر کند. هنوز مذاکرات معناداری بین روسیه و اوکراین برقرار نشده، اما بازگشت دونالد ترامپ به قدرت پرسش‌هایی درباره آینده این درگیری ایجاد کرده، چرا که رئیس جمهوری منتخب جمهوری‌خواه به انتقاد از کمک نظامی آمریکا به کیف معروف است. روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش داد که 255 میلیارد تومان از بودجه سال جاری دولت به طرح کلینیک ترک بی‌حجابی اختصاص یافته است. این روزنامه روز شنبه 26 آبان ماه به نقل از مهریه دارستانی، رئیس اداره زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مسئول این طرح نوشت، در بودجه سال 1403 رقم 155 میلیارد تومان از ردیف بودجه عمومی و 100 میلیارد تومان بودجه اختصاصی به این طرح اختصاص یافته است. در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 23 آبان ماه مدعی شد دولت از این مسئله اطلاعی ندارد. محمد رضا میرشمسی معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعیین حکم جایگزین جریمه برای افرادی که به گفته او به عمل غیرقانونی کشف حجاب دست می‌زنند را از دلایل راه‌اندازی این کلینیک‌ها عنوان کرده است. او اعلام کرد زنان به گفته او بدحجاب با دستور قاضی به این مراکز معرفی می شوند. پلیس چین با صدور بیانیه اعلام کرد در حمله یک مرد 21 ساله به یک مدرسه فنی حرفه‌ای در شرق چین 8 تن کشته و 17 تن زخمی شدند. پلیس هویت فرد مهاجم را اعلام نکرد، اما او را دانشجوی سابق این مدرسه معرفی کرد که قرار بود امسال فارغ التحصیل شود اما در امتحاناتش رد شد. به گفته پلیس این دانشجو اعتراف کرده برای انتقام با سلاح سرد به دانشجویان حمله کرده است. این حمله تنها چند روز پس از آن اتفاق افتاد که یک مرد 62 ساله در جنوب این کشور با خودرو به یک اجتماع مردمی دیگر حمله کرد که در آن حادثه 35 تن کشته و 43 تن زخمی شدند. گروهی از بازنشستگان فرهنگی امروز شنبه 26 آبان ماه در اعتراض به اجرای رتبه بندی و همسانسازی مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. بنا به تصاویر منتشر شده از این تجمع، بازنشستگان با در دست داشتن یک اسکناس 10,000 تومانی به اجرای همسانسازی و آورده ناچیز آن اعتراض کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان تقریبا هر هفته در شهرهای مختلف در اعتراض به نحوه اجرای طرح رتبه‌بندی و همسانسازی حقوق‌ها و وضعیت معیشتی خود تجمع اعتراضی برپا کردند.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان میان گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران کشته‌هایی را در هر دو طرف درگیر بر جای گذاشته. این درگیری‌ها الان سال هاست که ادامه داشته و چشماندازی برای پایان قطعی آنها و برقراری امنیت به ویژه در مرزهای جنوب شرقی ایران وجود نداره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
در روزهای اخیر درگیری مسلحانه بین سپاه پاسداران و گروه جیش العدل چندین کشته بر جای گذاشت. دو سازمانی که هر دو از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی طبقه بندی شدند. به گزارش رسانه‌های بلوچ در جریان این درگیری‌ها نیروهای سپاه پاسداران حتی به سوی غیر نظامیان نیز تیراندازی کردند و برخی از اهالی محل هم بازداشت شدند. حملات مخالفان مسلح جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان سابقه طولانی دارد و پیش از این نیز شمار قابل توجهی از طرفین در جریان درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. دلیل این ناامنی‌ها در منطقه چیست؟ مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایتالیا، به رادیو فردا میگوید که اولین عامل ناامنی رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه است.
رویکرد جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته و البته تا حدود نظام سابق هم همین بوده، نسبت به مناطق قومیت نشین یک نگاه امنیتی بوده و از سیاست هایی که اجرا کردن تغییر بافت جمعیتی بوده. از ابزارهای مختلفی هم برای این تغییر بافت جمعیتی استفاده کردن، گاهی وقتا ابزار تشویقی بوده در بسیار موارد، اما متاسفانه تحمیل محرومیت یا توسعه نیافتگی بوده که باعث بشه شهروندان مجبور بشن برای خلاص شدن از این محرومیت کوچه اجباری بکنن به مناطق دیگر. این تحمیل محرومیت در دراز مدت متاسفانه باعث شده که انباشت نارضایتی در این استانها ایجاد بشه و راه حل‌های خشونت آمیز در واقع بیشتر مورد اقبال افکار عمومی در این مناطق بشه.
تجربه بیش از 4 دهه گذشته نشان داده که جمهوری اسلامی به مردم ساکن در استانهای مرزی ایران به ویژه کردستان و سیستان و بلوچستان برای سپردن مسئولیت برقراری امنیت به خودشان اعتماد نداشته است. به گفته کارشناسان همین بی‌اعتمادی موجب نوعی ناامنی شده است. مهدی نخل احمدی:
امنیت استان و بخشی از مرزهای استان سیستان بلوچستان از سال 88 و 89 دست سپاه پاسداران و حالا به شکلی نهاد رهبری در این استان قرار گرفت و پروژه‌های در واقع بسیار متنوعی هم اجرا شد برای اینکه اختلاف افکنی بکنن بین طوایف مختلف، بین شیعه و سنی، بین سیستانی ها و بلوچ ها، و این مسائل خب در واقع متاسفانه دامن زد به اختلافات، نارضایتی ها و اعمال خشونت در این استان. مسئله بعدی هم نبود یک دیپلماسی موثر با رویکرد امنیت پایدار با همسایگان خودش از سوی جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته بوده. این معنایی که ما شاید این هستیم که ارتباط جمهوری اسلامی با همسایگان یک نوسان بسیار زیادی داشته و شاید دلیلش هم در واقع این بوده که به جای امنیت و منافع ملی برای جمهوری اسلامی همون بلند پروازی های علی خامنه‌ای در رابطه با محور مقاومت یا همون شعارهای استکبار ستیزی بیشتر سلوحه یا راهبرد جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای در ارتباط با دولت ها و همسایگان بوده که خب این با مخاطرات زیادی کشور رو بلاز امنیتی مواجه کرده، که در بسیار موارد ما می‌بینیم همسایگان جمهوری اسلامی تلاش کردند که اگر امکان بوده با همپیمانی با سایر قدرت‌ها یا دولت‌ها یا گروه‌ها یک ابزار بازدارندگی برای خودشون در مقابل جمهوری اسلامی ایجاد بکنن، که این ابزار بازدارندگی خب خیلی وقتا تهدید کرده امنیت ایران رو در مقاطع مختلف.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی در ایران این ادعای پیشین جمهوری اسلامی را مبنی بر نقش داشتن اسرائیل در درگیری‌های مرزی منطقه سیستان و بلوچستان تکرار کردند، اما هرگز هیچ کدام از مدعیان شواهد معتبری را در این زمینه ارائه نکردند. آقای نخل احمدی نیز میگوید که در این زمینه مدارک موثقی وجود ندارد.
منابع یا مدارک موثقی در این رابطه نداره و تمام اینها فقط گمان زنی.
اما درگیری‌های اخیر پس از آن رخ داده که دولت جمهوری اسلامی یک شهروند بلوچ و اهل اهل سنت را به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرد. جای خالی سیاستمداران اهل سنت در کابینه دولت و نسپردن مسئولیت استانداری ها به آنان در 14 دهه گذشته همواره انتقاداتی را به همراه داشته است. اما آیا اکنون حضور یک استاندار محلی می تواند از تنش ها بکاهد؟ مهدی نخل احمدی:
بعد از 14 دهه هم باید به فال نیک گرفت و هم باید با تردید نسبت به مؤثر و اثر بخش بودن این انتصاب ها نگاه کرد، به این معنایی که در 14 دهه گذشته توازن قوا در ساختار جمهوری اسلامی در واقع به سمت قدرت گرفتن یا فاعل مایجها بودن نهادهای غیر انتخابی یا انتصابی بوده. این نهادهایی که از طرف بیت رهبری ولی خامنه‌ای ایجاد شدن برای کنترل دولت به عنوان یک نهاد انتخابی و بی اثر کردن دولت در امور اجرایی و تصمیم گیری های کلان، و خصوصا باز در استانهای مثل سیستان و بلوچستان طبیعتا اون نگاه امنیتی و سیاست های کلان دست دولت رو یا در واقع حالا نهادهای مثل استانداری و دیگر نهادهای دولتی رو بسیار در واقع بسته نگه می‌داره در اجرای طرح‌هایی که حالا بخواد موجب به توسعه یافتگی، رفع محرومیت و مسائل مثل این بشه. و به خاطر همین هم هست که حالا این انتصاب علارغم این که می‌شود در واقع به فال نیک گرفت، به همان اندازه متأسفانه در دراز مدت احتمالاً گشایش در وضعیت این استان یا استانها و بهبود وضعیت در واقع مردم در این استانها نخواهند داشت.
دو موضوع امنیت و اقتصاد به هم پیوند خوردند. در شرایطی که استان سیستان و بلوچستان به رشد اقتصادی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی شدیداً نیازمند است، ناامنی‌ها می‌تواند فقر و بیکاری موجود در این منطقه را تداوم بخشد.
مصطفی خلجی از درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان برای ما میگفت. اما قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای دست دوم مدت هاست که ابلاغ شده و اجرایی شده، ولی در بازار ایران هنوز از خودروهای کارکرده اروپایی و ژاپنی که شهروندان عادی قدرت خرید اون رو داشته باشن خبری نیست. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
تو آیین‌نامه اینجوری دیده شده که عموم مردم برای در واقع استفاده شخصیشون میتونن در واقع با کد ملی که در واقع اونجا شناسایی میشه میتونن خودرو وارد کنن. ثبت سفارش مربوط میشه به بازرگانان و در واقع فرایند کارت بازرگانی.
این اظهارات سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت بود که بخشی از آیین‌نامه واردات خودرو را توضیح میداد. در متن آیین‌نامه هم گفته شده اشخاص حقیقی صرفاً به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا 5 سال می توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. منابع ارزی هم با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، اعم از کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد. در مهر ماه سال جاری محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک اعلام کرد که در 6 ماهه اول سال بیش از 22 هزار خودرو ترخیص شده است. به گفته او شرکت‌های معین خودروی ایرانیان، سایپا، بهمن موتور و کرمان موتور بزرگترین وارد کنندگان خودرو به ایران بودند. این مقام ارشد گمرک ایران نگفته که تاکنون چند دستگاه خودرو از طرف شهروندان عادی وارد کشور شده است. مدت هاست که موضوع واردات خودروهای دست دوم و انحصاری کردن آن به یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در رسانه‌های ایران تبدیل شده و هیچ کس هم نمی داند دقیقاً چه نهادها و شرکت‌هایی و با چه مقدار نفوذ توانستن انحصار واردات خودروهای دست دوم را در دست بگیرند. در یکی از برنامه‌های اینترنتی که در پلتفرم آپارات منتشر شده، مجری این برنامه از تأسیس دفاتری در کشورهای همسایه برای واردات خودرو خبر می‌دهد.
اتفاقی که افتاد با یک آمار خیلی بالایی نمایندگان مجلس رأی دادن به واردات خودروهای دست دوم خارجی که اتفاق خوبی بود. ببینید روز اول اومدن گفتن که خودرو کارکرده خارجی رو به عنوان کالای مسافری در نظر میگیرن، یعنی اینکه یک شهروند ایرانی وقتی به خارج از کشور میره میتونه یه دونه ماشین با خودش بیاره. ولی سوال من اینه که چطور یه سری از آقایون رفتن تو کشورهای اطراف ما دفتر زدن و شروع کردن به خرید و فروش خودروهای کار کرده و این آقایون دارن میرن دنبال اینکه مجوز واردات خودروهای کار کرده بگیرن. خب این آقایون کیان که اصلا زودتر از همه خبر داشتن؟
همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره انحصاری شدن واردات خودروی دست دوم، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرده که در لایحه بودجه سال 1404 آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است دلال‌ها تلاش می‌کنند حدود 30,000 جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد با قیمت ناچیز به آنها بفروشند. به نوشته تسنیم دلال‌ها قیمت‌های 2 یا 3 میلیاردی را برای خودروی جانبازان 70% پیشنهاد می‌دهند و چند برابر مبلغ واریزی از خریداران سفته می‌گیرند. قیمت خودروهای وارداتی و ترخیص شده از گمرک هم چنان نجومی است که یک شهروند عادی با حقوق میانگین 20 تا 25 میلیون تومان در ماه نمی‌تواند به خرید چنین خودروهایی فکر کند. در کنار همه مشکلات، بوروکراسی و قوانین بسیار پیچیده‌ای هم که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، عملاً امکان واردات خودروی دست دوم از طرف شهروندان عادی را غیر ممکن ساخته است. عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد سیاسی، چند ماه پیش در یکی از برنامه‌های مؤسسه مطالعاتی تحریریه در تهران گفت:
یکی رو تا یه ماشین برای خودش بیاره، گفتیم برای همه آزاده دیگه، این نمیتونه بره زیر بم کارو در بیاره، بعد بره چه میدونه خدای نکرده زیر میزی بده، اصلا یه چیزی. چرا اینقدر شلخته قانون گذاری میشه واقعا نمیدونم. ما باید متخصص داشته باشید، مرکز پژوهش‌ها رو درگیر کنید، تیم خیلی زیادی داشته باشن، کار کارشناسی کنن، تجربه کشور استفاده کنن، قانون خوب بنویسن، اینقدر تبصره ماده نخوره و تغییر نکنه. ولی این کارو نکردید. اگه اجرا بشه واقعا تعجب، یعنی اگر این دولت اجازه واردات خودروی پلاگوزاری بشه، اینجوری که هنوز این دونه پلاگوزاری نشده، واقعا خود واردات بشه، من خیلی تعجب میکنم. اگر به احتمال بسیار اندک بشه، در حد چند هزار تا دونه است.
همزمان با انتشار ده ها گزارش درباره ناروشنی ها، انحصارگرایی و پیچیدگی های بوروکراتیک در واردات خودروهای دست دوم، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که این کمیسیون سقف واردات خودرو در لایحه بودجه را 3 میلیارد یورو قرار داده که باید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد.
جمشید زند گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا از جمله سیاستمدارانی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از او برای حضور در کابینش دعوت کرده. پس از چند روز گمانه‌زنی، آقای روبیو در حالی به عنوان گزینه وزارت خارجه معرفی شده که رویکردهای نو محافظه‌کارانه او الزاماً با پدیده‌هایی چون مذاکره و توافق سازگاری نداره. پدیده‌هایی که آقای ترامپ زیاد از اونها سخن گفته. از همین رو معرفی این گزینه برای وزارت خارجه خبری ناخوشایند برای مقامات جمهوری اسلامی ارزیابی شده. در همین زمینه همکارم هانا کاویان گزارش داره که با هم میشنویم.
از 14 سال پیش که مارکو روبیو از صحنه سیاست ایالت خود فلوریدا به عرصه قانونگذاری کشوری در سنای آمریکا وارد شد، روی کرده و نسبت به ایران تغییر چندانی نکرده. چه اینجا در اورشلیم در سال 2013 که گفت موضوع اولین است که آمریکا نمیتواند یک ایران هسته‌ای را تحمل کند و این تنها مشکل اسرائیل نیست و مشکل همه دنیاست.
that had decisive action not been taken, we could very well be standing here today talking about
تا 7 سال بعد در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی که از این اقدام دولت ترامپ دفاع کرد و گفت اگر این تصمیم قاطع گرفته نشده بود ده ها سرباز آمریکایی کشته می‌شدند. و یا چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر که به شبکه NBC گفت برای دولت جدید ترامپ دستیابی به توافقی با ایران بستگی به رفتار جمهوری اسلامی دارد. اگر این حکومت به گفته آقای روبیو نخواهد قدرت منطقه باشد، نخواهد سلاح اتمی بسازد، از تروریسم حمایت نکند، نخواهد دونالد ترامپ را بکشد، میتوان به توافق دست یافت. اما نامزد احراز پست وزیر خارجه ایالات متحده درباره اینکه تهران چنین اقداماتی کند شک دارد.
That's just I think unlikely because that's the very driving mission and purpose.
از همین رو هم وقتی دونالد ترامپ این سیاستمدار 53 ساله را برای پست وزیر خارجه معرفی کرد، بسیاری آن را یک خبر بد برای تهران ارزیابی کردند. مارکو روبیو در سالهای اخیر در پیشبرد سیاست‌های تنبیهی یا تقابل‌جویانه با جمهوری اسلامی اقدامات متعددی کرده است. از مخالفان توافق هسته‌ای یا برجام بوده، در دوران ریاست جمهوری بایدن در تهیه 3 طرح برای تنبیه ایران از جمله در زمینه تحریم‌های نفتی نقش داشته و منتقد دولت بایدن در زمینه جدیت نداشتن در اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. چه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های افراطی چون حماس و یا نقض حقوق بشر. اما تحلیلگران یادآوری می‌کنند که وزیر خارجه به تنهایی در حوزه سیاست خارجی تصمیم گیری نمی‌کند.
He clearly has someone with ambition and energy. But this is a very different role. He has challenges before him.
کوین کلمز که پیشتر در دولت جورج بوش در کاخ سفید و وزارت دفاع کار کرده، اگرچه بر جاه طلبی و پر انرژی بودن مارکو روبیو تاکید کرده، اما یادآوری می‌کند که این نقشی بسیار متفاوت است و این سیاستمدار با چالش‌های متعددی روبروست. آقای کلمز به رویترز میگوید روبیو دیگر فقط از طرف خود صحبت نخواهد کرد و تنها صدا در اتاق تصمیم گیری نخواهد بود، اتاقی که افرادی قوی در آن حاضر خواهند بود که به رئیس جمهور برای تصمیم گیری درباره صلح و جنگ کمک کنند.
Because together with Donald Trump we are going to make America not just great but great.
در طول سال‌های اخیر رابطه دونالد ترامپ هم با مارکو روبیو فراز و نشیب بسیار داشته است. آنها در حالی امروز در یک جبهه ایستادند که زمانی رقیب یکدیگر برای کسب نامزدی در انتخابات بودند. دونالد ترامپ او را دلقک و رقیبی سبک وزن نامیده بود. و مارکو روبیو پناه بردن رئیس جمهور به توییتر را به سخره می گرفت.
What does Donald Trump do when things go wrong? He takes to Twitter.
اما حالا روبیو، فرزند دو مهاجر کوبایی که خود پدر 4 فرزند است، در رقابت با سایر نامزدهای پست وزارت خارجه گوی سبقت را ربوده و با همسو کردن اظهاراتش با دونالد ترامپ در حوزه‌هایی چون تهدید چین، لزوم یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و مقابله با مهاجران غیرقانونی در انتظار رأی مثبت همکاران سابق خود خواهد بود تا راهی ساختمان وزارت خارجه در منطقه فاگی باتم در واشنگتن شود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. سعدی شیرازی در قرن 7 هجری گفته بود هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. حالا کارشناسان و پزشکان هم میگن که در این دم و بازدم اگر عمیق باشه و متمرکز فواید بسیاری وجود داره و میتونه ممد حیات و مفرح ذات باشه. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
در حالی که جهان ما در ضرباهنگ تند خود درگذر است و فشار زندگی، خبرهای بد و اضطراب ناشی از مدیریت زندگی جوامع انسانی را در بر گرفته، اسوشیتد پرس از معجزه نفس کشیدن گزارش داده است. این گزارش با نگاهی به تجربه شرکت مایوسین مارکتینگ آغاز می شود که مدت هاست هر جلسه آنلاین این شرکت با یک آیین ساده و غیر معمول شروع می شود. زمانی که همه کارکنان به صورت آنلاین گرده هم می آیند و قبل از شروع دستور جلسه، مدیرعامل شرکت از تیم خود می خواهد تا تمرینات تنفس عمیق را آغاز کنند. این روش که ابتدا برای کارکنان این شرکت عجیب بوده، حالا به بخشی از برنامه هفتگی آنان تبدیل شده است. آنها می گویند این روش استراب آنان را کاهش داده است. مطالعات هم نشان می دهد که تنفس عمیق می تواند روشی مؤثر برای کاهش استرس در محیط کار باشد. اما در محیط کار بسیاری از افراد به نحوه دم و بازدم خود توجهی نمی کنند. کارمندانی که پشت میز و مقابل کامپیوتر می نشینند معمولا نفسهای سطحی می کشند و شانه هایشان به تدریج بالا می آید. کارگرانی که روز خود را ایستاده در فروشگاه‌ها یا مراکز بهداشتی سپری می‌کنند هم ممکن است آنقدر مشغول باشند که نتوانند بر تنفس خود تمرکز کنند. انجمن قلب آمریکا می‌گوید استرس مزمن و کنترل نشده که خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد، می‌تواند به اندازه دود دست دوم سیگار برای سلامتی ما مضر باشد. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که تمرینات تنفس عمیق می‌تواند فشار خون را کاهش دهد و اضطراب را کم کند. از مزایای دیگر تنفس عمیق رایگان بودن آن است. می‌توان آن را در هر مکانی انجام داد و نیازی به نیم ساعت مدیتیشن ندارد. به گفته کارشناسان تنها یک یا دو دقیقه تنفس عمیق می تواند به آرام کردن افکار پراکنده ما کمک کند. یکی از این تمرینات تکنیکی به نام تنفس از سوراخ بینی متناوب است. یک تمرین یوگا که شامل دم از یک سوراخ بینی و بازدم از سوراخ بینی دیگر است و برای این کار از انگشت شست یا اشاره برای بستن یکی از سوراخ‌های بینی استفاده می‌شود. روش‌های دیگری هم برای تمرینات تنفس وجود دارد. 7 ثانیه نفس بکشید، برای 5 ثانیه آن را نگه دارید و برای 7 ثانیه نفس را بیرون بدهید و این چرخه را چند بار تکرار کنید. وقتی تنفسمان را آرام‌تر می‌کنیم و روی آن تمرکز می‌کنیم، به مغزمان پیامی می‌فرستیم. به او میگوییم همه چیز خوب است، حتی اگر واقعا اینطور نباشد.
پروانه وحید منش در مورد تنفس عمیق گزارش میداد. اما یک نویسنده ی زن بریتانیایی با رمانی که داستان اون در ایستگاه فضایی بین المللی میگذره برنده جایزه بوکر 2024 شده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
سامانتا هاروی نویسنده بریتانیایی با رمان کوتاه گرداگرد برنده جایزه ادبی بوکر در بخش داستان شد. این رمان که داستان آن در ایستگاه فضایی بین المللی می‌گذرد، به زیبایی و شکنندگی زمین می‌پردازد و تأثیرات انسان بر آن را به تصویر می‌کشد. رمان گرداگرد که در طول یک 24 ساعت روایت می‌شود، داستان 6 فضانورد از کشورهای مختلف در ایستگاه فضایی بین المللی را دنبال می‌کند که در مداری گرداگرد زمین می‌چرخند. هر فصل از رمان یک مدار 90 دقیقه‌ای دور زمین را پوشش می‌دهد و علاوه بر توضیح وظایف و کارهای رسمی فضانوردان در فضاپیما، برداشت‌های آنان درباره بشریت و خود زمین را شرح می‌دهد که شامل موضوعاتی مانند ماهیت خدا، معنای زندگی و تهدیدات حیاتی مانند تغییرات آب و هوا است. جایزه بوکر مهمترین جایزه ادبی بریتانیا است و هر سال به اثری به زبان انگلیسی اعطا می شود که در بریتانیا و ایرلند منتشر شده است. این نخستین بار از سال 2019 است که یک زن جایزه بوکر را به دست می آورد. 5 نویسنده دیگر از 6 اثر نامزد نهایی جایزه بوکر امسال نیز زن بودند. سامانتا هاروی در مورد انگیزش از نوشتن این رمان می گوید نگاه کردن به زمین از فضا مانند کودکی است که برای اولین بار به آینه نگاه می کند و در می یابد که شخص در آینه خود اوست. آنچه ما به زمین می کنیم به خودمان می کنیم. هاروی همچنین این جایزه 50,000 پوندی را به همه کسانی تقدیم کرد که برای زمین و نه علیه آن برای کرامت انسانها و دیگر موجودات زنده سخن میگویند. او افزود این جایزه برای همه کسانی است که برای صلح سخن میگویند و برای آن کار میکنند. الکساندرا هریس منتقد ادبی در نقدی که بر این کتاب برای نشریه گاردین نوشته آن را تأملی دقیق بر زمین، زیبایی و آرزوهای انسانی توصیف کرده است. رمان گرداگرد با 136 صفحه دومین کتاب کوتاه در تاریخ جایزه بوکر است. تنها 4 صفحه طولانی تر از رمان دور از ساحل اثر پنلوپ فیتزجرالد که در سال 1979 برنده این جایزه شد. با این حال ادموند دیوال رئیس هیئت داوران جایزه ادبی بوکر تأکید کرد که کوتاه بودن این رمان مطلقاً تأثیری بر پیروزی آن نداشته و افزود گرداگرد طول مناسبی برای آنچه می‌خواهد بیان کند دارد. سامانتا هاروی پیش از این در سال 2009 برای اولین رمان خود به نام برهوت در فهرست اولیه نامزدهای جایزه بوکر قرار گرفته بود. گرداگرد پنجمین اثر هاروی است. از او پیشتر آثار دیگری با عناوین همه چیز نقبه است، سارق گرامی، نسیم غربی و بیقراری بیشکل نیز منتشر شده است.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به اتمام ساعت 22 رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید با شماره تماس واتساپ 2420-725-970-30 بیواسطه با رادیو فردا در تماس باشید. براتون شب و روز خوشی آرزو میکنیم و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.